اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به از پخش برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. اما نخست چند خبر مهم. اشتراک کننده های 30 نشست دوحه درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان به محل برگزاری نشست رسیدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دوحه، پایتخت قطر، نماینده های ملل متحد، امریکا، روسیه، پاکستان و حکومت طالبان در میان اشتراک کننده ها هستند. انتظار می رود که ساعت 6:45 به وقت دوحه نشست به طور رسمی پشت درهای بسته آغاز شود. 30 نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه درباره افغانستان 2 روز ادامه خواهد یافت. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقاد های تند سازمان ها و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. اما سازمان ملل متحد گفته است که روز سه‌شنبه به طور جداگانه با نماینده های زنان و جامعه مدنی نیز نشست را برگزار خواهد کرد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که چالش های صلح و امنیت بدون شمولیت زنان و دختران در افغانستان قابل عطف نیست. او دیروز شنبه در حساب اکس تویتر سابقش گفت که در جریان نشست دوحه 3 و پس از آن برای حمایت از چارچوب فراگیر به هدف مشارکت زنان و جامعه مدنی در حال مشکل افغانستان ادامه خواهد یافت. پیش از این دوحه از طالبان و عدم حضور جامعه مدنی با ویژه زنان افغان در بحث اصلی نشست دوحه 3 با انتقادهای زیاد به همراه بوده است. اسامه همدان یکی از مقام های ارشد گروه تندرو حماس میگوید که هیچ پیشرفتی در مذاکرات آتش بس با اسرائیل بر سر جنگ غزه حاصل نشده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میخواند. این مقام حماس دیروز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت گفت که گروه فلسطینی همچنان آماده است تا با هر پیشنهاد آتش بسی که به جنگ پایان دهد رفتار مثبت داشته باشد. تلاش‌های میانجیگران عرب با حمایت ایالات متحده تا کنون نتوانست آتش بس را به نتیجه برساند و هر دو طرف یکدیگر را مسئول این بنبست می‌دانند. و رای دهندگان فرانسوی امروز یکشنبه در دور اول انتخابات پارلمانی زودنگام به پای صندوق‌های رای رفتند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس از آن که اتحاد میانه روش در انتخابات اروپا در ماه جاری توسط حزب راستگرای اتحاد ملی مارین لوپن شکست خورد، حیرت زده شد. سیستم انتخاباتی فرانسه پیش‌بینی‌های را در ارتباط با توزیع دقیق کرسی‌ها در مجلس ملی فرانسه که 577 کرسی دارد دشوار می‌کند و نتیجه نهایی تا پایان دور دوم رایگیری در 7 جولای مشخص نخواهد شد.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما کنفرانس دوحه هست. 30 نشست این کنفرانس دوحه با اشتراک نمایندگان حدود 25 کشور برگزار خواهد شد. البته فردا و پس فردا برای 2 روز طالبان هم در این نشست اشتراک میکنن، ولی ایدزنی دارن حضور نخواهد یافت. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، امی روز جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که بحث روی زنان از مسائل اصلی گفتگوها در نشست دوحه خواهد بود. علاوه کرد که هدف اصلی نشست صلح افغانستان با خودش و همسایه هایش است. همچنان ادغام این کشور با جامعه جهانی رعایت تعهدات بین المللیش به شمول حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از اهداف اصلی نشست دوحه است. همچنان فرصتی خواهد بود که تا راه‌ها برای تعامل بیشتر با مقام‌های سرپرست جستجو شود و همچنان زمینه دیدارها بیشتر به ویژه با زنان و دختران فراهم شد. البته روز قبل سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که نشست سوم دوحه به هدف مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان برگزار نخواهد شد. روی از این موضوع با مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم صحبت میکنیم. محترمه لیزا سروش که خودشان ماستر علوم سیاسی رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند صحبت میکنیم و همچنان دکتر آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین المللی در پوهنتون پرینستون نیوجرسی امریکا هستند. هر دو مهمان ما فکر میکنم که از طریق تصویر آمدن. خب خانم لیزا سروش خوش آمدین به برنامه.
با شما جناب نظر صاحب و با جناب شریفی صاحب و کسایی که برنامه رو تماشا میکنن.
تشکر. آقای شریفی شما هم خوش آمدین، اولین بار است که مهمان ما میشین.
با احترام خدمت جناب شما خانم لیسا و تمام هموطنان ما دارم.
بله، همچنان از طریق تلفن یک چکر ایران هم میریم. خانم فریده رضایی که از مدافعین حقوق و بشر هستن اونا هم لحظه با ما خواهد بودن. خانم رضایی خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
تشکر، زنده باشین. خب خانم سروش، سخن اول از شما روی مسئله کنفرانس دوحه. وقتی که ما امروز صحبت میکنیم اساسی ترین مسئله چی است که رویش بحث شود؟
خب کنفرانس دوحه دقیقا به تعقیب سایر دو کنفرانس قبلی است، ولی متاسفانه آجنده در این مرحله تا جایی که معلومات هست و آنچه که در مطبوعات هم یک اندازه درس کرده این است که طالب ها بیشتر شاید روی مسائل اقتصادی و مسئله تروریسم بحث بکنند. متاسفانه در این نشست مسئله حقوق زنها و مسائل حقوق بشر با آن که سازمان ملل متحد گفت که اینها موضوعاتی نیست که قابل تعامل باشه، ولی بحث اساسی این گفتگو نیست و به می دلیل است که سازمان ملل متحد در این نشست به خواست طالبا تا حدی میتونم بگویم لبیک گفت که خواستشان نمی بود که خانم ها اشتراک نکنند. خب متاسفانه که این نشان می تکه اگر تا هنوز معلوم نیست که خانم ها در این کنفرانس اشتراک میکنن یا نمی کنن. اگر قرار است که هیچ خانم اشتراک نکنن، متاسفانه که یک لطمه بزرگ برای سازمان ملل متحد به عنوان یک نهادی که وظیفه اساسیش یا جایگاه اساسیش حل و فصل منازعه است. اما خب از این لحاظ، ولی از لحاظ تکنیکی برای هر گفتگو نیاز نیست که همیشه یک فرمت و یا یک فرمول مورد استفاده قرار بگیره. شما دست راهکارهای مختلف برای به دست آوردن دیدگاه ها و یا خواست های طرفین باید اون مراحل طی بکنید که من میتونم میره از دو دید ببینم. از یک نگاه یک مرحله هست که تاثیر بسیار منفی بر نام سازمان ملل متحد داره اگر خانم ها اشتراک نکنن. از دید دیگر خوب یک دروازه دیگر باز شده که سخنگوی طالبا که آقای ذبیح الله مجاهد از در این گفتگو اشتراک میکنه، ولی گفته میشه که رئیس هیئت است و کسایی که در این هیئت حضور دارن معلوم نیست که اینها کی هستند. و یک چیز دیگر هم اینجا برملا میسازه که نشان میده که آقای متقی که وزیر خارجه طالب ها هست با سرپرست حکومت سرپرست یا ببخشید نمی نهاد سرپرست طالب ها هست باید رئیس از این هیئت می بود، ولی به جای از این سخنگوی طالب ها هست که اینجا هم خودش در پلوی از این که ما دنبال حل یک مشکل که مسئله کلان افغانستان هست هستیم. از طرف دیگه ما شاهد یک تنش دیگه بین طالب ها هستیم و گفته میشه آنچه که برسانه ها درس کرده که مشکلات بین آقای ایبت الله یا ملا ایبت الله و امیر خان متقی هم وجود داره و بدیل به این دلیل یا به این منظور ذبیح الله مجاهد این هیئت رهبری میکنه. اینها چیزهایی است که ما میتونیم بحث میکنیم، ولی نتیجه از این کنفرانس و دستاورد از این کنفرانس شاید بسیار زود باشه، ولی من زیاد امیدوار نیستم.
تشکر خانم سروش. خب آقای شریفی، قسمی که معاون سخنگوی سرمنشی گفته یکی از مواد که ریش صحبت میشه، امی هدف اصلیشان میگن که صلح افغانستان با خودش و همسایه هایش است. یعنی ایره چطور تفسیر بکنیم؟ منظور چی است؟ یک کلیگویی وار یک چیزی هست؟ از شما بشنویم آقای شریفی، بفرمایید.
لطف میکنین. ببینین، اصلا اساس امی پروسه دوحه زمان که آغاز شد، خب حال راوند سوم هست، راوند اولش هم که آغاز شد، ای بر اساس گزارشی بود که آقای فریدون اوغلو در قبال افغانستان و سال گذشته ایره نوشته بود و برای سرمنشی سازمان ملل متحد ایره تقدیم کرد. یکی از پیشنهاداتی که در او گزارش بود ای بود که پروسه دوحه آغاز شود. پروسه دوحه آغاز شود تا او پروسه کاملا پروسه سیاسی آغاز شود، در اونجا یک نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در قبال افغانستان تعیین شود و بعد اونا یک راه پیشبرد مسائل سیاسی را تا رسیدن به یک ثبات پایدار و یک حکومت همشمول هموار بکنه. یعنی اساسا هدف دوحه او چیز بود. اما در دو راوند گذشته که این کنفرانس ها دایر شد، این مسئله کاملا رفت به یک طرف دیگه. علتش هم این بود که خب کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، اینا مخالفت داشتن با تعیین نماینده خاص. طالبان هم مخالفت داشتن و بالاخره سازمان ملل هم مجبور شد این را بپذیره. حالا این پروسه تبدیل شده بیشتر به یک راهی که موضوعات، نه موضوعات کلی و اساسی سیاسی برای حل و فصل منازع افغانستان، بلکه مسائل عمده اما نه به او حد مهم، موضوعات اقتصادی مثل مواد مخدر و ایگپا هست. ای که اینا میگن که صلح افغانستان با خودش و با همسایه هایش، تعبیر ما این هست که بیشتر مسئله تی تی پی در اینجا مطرح میشوه، برای اینکه فشارهای پاکستانی ها از طریق امریکایی ها هم بالای طالب ها بسیار زیاد است، از طریق امارات متحده عرب هم بسیار زیاد است و از طریق سازمان ملل متحد. من فکر میکنم مسئله مبارزه علیه تروریسم را در اجنده اینا و در صدر او هم موضوع تی تی پی است. این که مسئله صلح افغانستان با خودش قو باز پس بر میگرده به مو راه برد و راه کرده اساسی برای ایجاد یک حکومت همشمول، برای ایجاد ثبات پایدار در افغانستان. ولی متاسفانه تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، او جز اجنده نیست. بنابراین اون تعبیر ما همی است که مشخصا اینا در اون قصد مسئله تی تی پی را.
تشکر آقای شریفی، انشالله بازم نوبت میرسه. خب خانم فریده رضایی، شما که یکی از مدافعین حقوق بشر هستین، شما این موضوع را از ایران چه قسمی تعقیب میکنین؟ یعنی چی گفتنی دارین در مورد؟
شما دوستا در این نشست و نشست های قبلی متاسفانه حضور زنان خیلی کم رنگ بوده که خود نشان دهنده یک تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان را به نمایش می‌گذارد. سازمان ملل و نهادهای حقوقی جهان برای این مسئله باید توجیه کاملی داشته باشد. پاسخگویی برای مردم افغانستان و آنها نهادهایی که برای حقوق زن کار میکنند داشته باشد. و این یک مسئله. مسئله بعدی، سازمان ملل من نمیدانم چرا تن به خواسته های تروریسم داده و خرموشه در این قسمت. آیا سازمان ملل به باور من زمینه سازی میکنه برای این که تروریسم تقویت بشه؟ این در حالیه که طالبان ما طول 3 سال ما مستند شاهد بودیم که عاملین نقض حقوق بشر، جنایات جنگی مثل کشتارهای دست جمعی مردم بیگناه و به جرم حتی به جرم قوم، مذهب، زبان مردم را سرکوب میکنه. اینا را همه را نادیده میگیره. چرا خاموش است در قسمت؟ همچنان کشورهایی که مخالفت میکنه با جهات تقریبی را در قسمت نشست دوحه داره، سر اونا نادیده گرفته میشه. و همچنان ای که امروز آمریکا و سازمان ملل ظاهرا نماینده خود این دیگه نمیپرسند، ولی ای به مردم افغانستان فکر میکنم به چشم مردم باشه. چرا؟ چون از یک طرف نماینده خود نمیفرستن به عنوان جهت منفی، ولی از یک طرف اونا رو تقویت میکنن که خود سوال هایی که باید حتما دقیق از نماینده ها و از اراکین و مسئولین کشورها مثل آمریکا و سازمان ملل پرسان شود. تشکر.
تشکر از شما. خب شنونده های عزیز، اگر شما هم خواسته باشین شماره تلفن در اختیار دارم میذارم، میتونین تلفن کنین یا از طریق واتساپ، بهتر است که واتساپ ما امیل از که فعال از 00-4207-23-00-81-11 در اختیارتان است. خب خانم سروش، یکی از مسائل که در این اواخر تظاهرات و از این قبیل مسائل هم صورت گرفت در پاکستان هم هست، ما خواستیم تماس بگیریم منتها تا حال موافق نشدیم. اونا پروتست ها یا همو تظاهرات و از این قبیل مسائل را انداختن و ادعا میکنن که در سراسر دنیا این کار کردن، و بعضی ها هم که بر روز سوم یعنی در آشیه دعوت شدن، اونا هم گفتن که ما اشتراک نمیکنیم. از جمله خانم زبیده اکبری گپ زده که خودشان فعال حقوق بشر است، منتها ما هرچی تلفن کردیم نتانستیم که ازشان جواب بگیریم، شاید تفاوت سات باشه. شما از این نقطه نظر چی فکر میکنین که این خانم ها دعوت هم نشته و میگن که اگر دعوت هم شدن در آشیه به او اشتراک نمیکنن و از دیگه طرف هم تظاهرات انجام میتن، اینا چی پیامت های خواهد داشت یا چی نتیجه خواهد داد به نظر شما خانم لیزا سروش؟
ببینین، این نشست از طوری که جناب استاد شریفی یاد کردن به ادامه گفتگوهای قبلی و گزارش آقای اغلوس، یا میتونیم دقیقا بگویم که به منظور قطعنامه که 27-21 شورای امنیت سازمان ملل متحد است به ادامه است. از ابتدای از این قطعنامه الا کنفرانس اول دوحه، کنفرانس دوم دوحه، حضور زنها تا حد نمادین بود، و حالا که این تظاهرات به خاطر از اینکه زنها حضور ندارن و در روز سیوم هم که در آشیه دعوت شدن که امرشان گفتگو شد و صورت بگیره، اینا اشتراک نمی کنن. خب این میتونه چند مسئله را بازگو بکنه. یک، نشان میده که زنهای افغانستان به خاطر رسیدن به خواست خود خاموش نمیشن، و اشتراک نکردن زنها در نشست روز سوم که آشی از این نشست عنوان داده شده به نظر من کار بسیار مثبت است و باید این کار صورت بگیره. زنهای افغانستان به عنوان جنس دوم در تاریخ افغانستان همیشه مطرح بودند، ولی این شاید نخستین باری هست که به عنوان یک گروه دوم، من نمیتونم که سازمان ملل متحد چی عنوانی برش خواهد گذاشت، اینها را باز هم در آشیه قرار میتن و بعد روز آخر امرایشان گفتگو میکنند که معلوم نیست هدفشان از این گفتگو چی هست. میخواه سازمان ملل متحد گزارش بده بر از این خانم ها که روی چی مسائل حرف زدن، یا ایست که این خانم ها باید خواستای خود بگویند. وقتی خواست خود اینها بیان میکنند، برای کی بیان بکنند؟ وقتی نماینده طالب ها حضور نداره، وقتی که نماینده هیچ کشوری وجود نداره، تنها یک نشست آشیه، شاید که نماینده طالب ها هم در روی اشتراک نکنه، هیچ معنی نداره. و من این را تقدیر میکنم که خانمای افغانستان در این اشتراک نکنه. مسئله از این که سازمان ملل متحد متاسفانه میتونم بگویم در یک سردرگمی در مسئله افغانستان قرار داره. اول امی نشست فعلی را اگر خودش را بررسی بکنیم، نماینده سازمان ملل متحد اشتراک نمیکنه، معاونش اشتراک میکنه. از دولت امریکا هنوز معلوم نیست که در این نشست کی اشتراک میکنه. تا جایی که من معلومات دارم، کانادا، اتریش و چند کشور دیگری یک واکنش بسیار تند در ارتباط به مسئله حقوق بشر و مسئله زنها و در آشیه راندن زنها در این کنفرانس که اسمی ازش نیست نشان دادن، و معلوم نیست که اینها کدام نماینده در اینجا میفرستن. و از طرف دیگر خود عظمی نشست، چی از آغاز از زد و بندهایی که در خود سازمان ملل متحد صورت میگیره، دو قطبی بود و هنوزم به اون شکل دو قطبی شاید ادامه پیدا بکنه. ببینید، در شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده چین و نماینده روسیه بر یک طرف قرار گرفتن و اینها دنبال هر نوع تفاهم با طالب ها یا هر نوع تعامل با طالب ها هستن و این عنوانشون میگذارند که ختم جنگ افغانستان و آغاز یک صلح، و در حالی که روسیه از طرف دیگه میگه که خوب باید در افغانستان حکومت عامه شمول بیاید. طالب ها میگن که ما حکومت عامه شمول داریم، روسیه هنوز سیره نپذیرفته اما از طالب ها حمایت میکنه. حکومت نماینده چین برای نخستین بار، شاید من به نخستین بار خواندم که نماینده حکومت طالب ها را دولت افغانستان عنوان گذاشته در جریان صحبت یک در سازمان ملل متحد داشته و تقریبا حمایت و طرفداریش به سمت طالب هاست. ولی از طرف دیگه اکنون امریکا و انگلستان بر یک سمت دیگه قرار دارن. این نشان میده که ما به جای از اینکه به طرف صلح بریم، متاسفانه که تنش افغانستان باز دوباره اوج گرفته. همون جنگ های خاموش و یا جنگ های سرد که افغانستان همیشه محراق توجه بلاک شرق و غرب بود، دوباره ما به مو سمت روان هستیم به جایزی که ما به طرف صلح و امنیت بریم. و خاص طالب ها هم که مسئله اساسی افغانستان حقوق بشر است، مسئله تعلیم تربیه است، مسئله جایگاه اجتماعی است، مسئله عدالت اجتماعی است، اصلا در آجنده طالب ها گفته میشه نیست. تنها تکرار میکنم اقتصاد و همچنان مسئله تروریسم. و مسئله تروریسم دلیلی که طالب ها باید روی از این مسئله بحث بکنن تنها مسئله تی تی پی پاکستان شاید نباشه. روسیه هم شدیداً نگران حضور داعش در افغانستان است، به خصوص شبکه خراسان، و همچنان راستار امنیت خود. ما قطع میکنم صحبتهای خود. و همچنان مسائل دیگری که ایران همچنان حراس داره هست، موجودیت طالب ها و در عین زمان داعش در افغانستان داره ایران حمایت میکنه. ببینین این مسئله بسیار پیچیده تر است از آنچه که مثلا فعالین حقوق زن و یا فعالین حقوق بشر تا جای نهاد نهادهای بزرگ حقوق بشر یا کلانتر یا نهادهایی که یک اندازه را نام کلان دارن، اینها این مسائل مطرح کردن. ولی خوب نهادهای خرد و کوچک با این مسائل بسیار عمیق یا مسائلی که بیشتر برای مردم قابل لمس نیست تاکید نمی کنن. خوب افغانستان به طرف صلح نمیره و این نشستام باز هم تکرار میکنم نتیجه نخواهد داشت.
بله، تشکر خانم سروش. خب آقای شریفی، مسئله کنفرانس دوحه اگر یک نظر کوتاه آدم بندازه به پروسس، همیشه در کنفرانس یا نشستای دوحه همیشه چیزایی که طرف طالبا گفتن اونا پذیرفته شد، مگر کسایی که در مقابل چیزایی گفتن هیچ کدام از اونا تقریبا پذیرفته نشد. من ایسا یک جورنالیست تو بگویم خوب است یا نیست، از نظر شما این کانفرانس یا این نشست زیادتر به نفع کدام طرف هست به نظر شما شخصا؟
خب ببینین، عمل کرد و تصامیم سازمان ملل متحد در حقیقت خواست اعضای سازمان ملل متحد، مشخصا پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، و در او پنج عضو هم واقعا سه عضو ایالات متحده، چین و روسیه. اینا بزرگترین قدرت در سازمان ملل دارن. میرن آنچه سازمان ملل متحد انجام میده در امور مختلف اضافه تر انعکاس خواست همین کشورها هست. مسئله دوحه هم عین شکل است. خانم سروش خوب تحلیل کردن موضوع عدم توافق کشورها را. من نمیخوام اون را تکرار بکنم، لیکن میخوام که اذعان بکنم که دقیقاً بله، ایالات متحده در یک طرف است. ایالات متحده در یک حد تغییر مثبت را در افغانستان میخواهد، اما فعلا او پالیسی را ندارن که اینا واقعا رهبری یک پروسه را به دست بگیرن و در او به اصطلاح سرمایه گذاری دیپلماتیک و سیاسی و حتی اگر ضرورت باشه نظامی و اینا انجام بدن تا اینکه افغانستان بره به طرف یک ثبات پایدار. این چیزیست که امریکا میخواهد، اما فعلا این پالیسی را ندارن، نمیخواهن که دمیلید برن. در اون طرف چین و روسیه است، اونو بیشتر تعامل دارن با طالبان فعلا. لذا چون این سه کشور عمده اساساً با هم توافق ندارن، بنان شورای امنیت سازمان ملل متحد دید واضحی در قبال افغانستان نداره و همین هم هست که کنفرانس های مثل نشست دوحه پس دوباره برمیگرده به یکی کشورها چی میخواین. در کل بله، ای که خب اول برای اولین بار واقعا طالبا یک هیئت رسمی را میفرستن به کنفرانس دوحه. قبلا اینا ای را نداشتن و ای مثلا نشان میده که طالبا هم دارن کنفرانس دوحه را جدیتر میگیرن. دوم ای که اجندا واقعا تغییر کرد، اجندا بیشتر متمرکز شد بالای آن موضوعاتی که بیشتر حکومت طالبا میخواهد، لذا ای هم نشان میده که جامعه جهانی خصوصا این سه کشور عمده میرن به طرف بیشتر تعامل با طالبان. اینا یک مسئله مهم است که من فکر میکنم که روشن باشه و او ای است که هر آینده‌ای که برای افغانستان بیاید، هر آینده‌ای که ما پیش بینی بکنیم، طالبان جزء او آینده خواهند بود و باید هم باشه. یعنی نمیشه طالبان کاملا نفی شود. پالیسی نفی طالب خوره 20 سال جنگ جریان داشت، یک حکومت بود که شخصا من در حکومت کار کردم سالها، ناتو در اونجا بود، امریکا بود، طالبان را نفی کردن نتونستن. اون پالیسی نیست که هیچ کشور خواسته باشه او را دنبال بکنه و حتی برای افغانستان هم خوب باشه برای ثبات افغانستان. اما اینطور هم نمیشه که حاکمیت فعلی خالص طالبانی با این سیاست‌های قرون وسطایی که دارن این به رسمیت شناخته شود و این تبدیل شود به یک حاکمیت دائمی افغانستان، این چیزی نیست که از دید من غرب بتونه ایره بپذیره، بتونه ایره هضم بکنه. آمریکا هرگز چون این چیزی را نخواهد پذیرفت. حتی کشورهای مثل چین و روسیه هم چون این چیزی را نمیپذیرند. ببینید، اگر قرار باشه، اگر واقعا چینایی ها و روس ها چون این چیزی را بخواهند، خب پس چرا به رسمیت نمیشناسند طالبان؟ این 3 سال گذشت، هیچ کس پیشروی چین و روسیه یا ایران اینا را نگرفته برای رسمیت شناختن. اون مسئله کاملا دو جانبه دیپلماتیک است، هر کشور خواسته باشه میتونه. بنابراین حتی اونا هم نمیخواین تداوم وضعیت فعلی را و تبدیل شدن وضعیت فعلی به یک حالت دائمی. در اینجا نظر من یک کمک متفاوت است نسبت به نظر خانم سروش و او است که من امیدواری اضافه تر دارم در قبال آینده افغانستان. البته امیدواری بسیار محتاطانه. امیدواری من از کجاست؟ امیدواریم از اینجا است که تداوم وضعیت فعلی به نفع هیچ کشور نیست. چون تداوم از خب از لحاظ امنیتی به نفع کشورها نیست، اونجا داعش است، اونجا تی تی پی است، القاعده است، دیگر است، اونجا هم افغانستان را، هم منطقه را، هم اروپا را، هم امریکا را مورد تهدید قرار دادن. بنابراین مسئله تروریسم یک تهدید مشترک برای همگی است. مسئله مواد مخدر هست عین شکل تهدید مشترک برای همگی است. مسئله ای که اگر ثبات در افغانستان باشه، واقعا افغانستان میتونه تبدیل شود به یک پل زمینی بین آسیای میانه که واقعا رو به رشد است و به جانب دیگه شبه قاره هند عین شکل. اینا همه به نفع هم کشورهای منطقه است، هم به نفع امریکا و غرب است. بنابراین در کل با وصفی که در ظاهر بین روسیه، بین چین و امریکا اختلافات در قبال افغانستان وجود داره، ولی منافع کلی و اساسی اینا واقعا در تقاطع نیست در افغانستان، بلکه در امتداد هم دیگر است و این میتونه برای ما ای امیدواری را بده که بالاخره در یک جای امکان ای که ای کشورها بیاین و یک رویکرد مشترک را در قبال آینده افغانستان اتخاذ بکنن، او امکان وجود داره. امیدواری بود که همین پروسه دوحه تبدیل شود به همون روند، یعنی همین پروسه دوحه زمینه سازی همون روند را بکنه، اما متاسفانه این کار صورت نگیره. حالا عموما منتظر ازی هستن که خب ببینن امریکا چی میکنه بعد از انتخابات ریاستی در اینجا. آیا تیم بعدی که میاد، خب حالا یا رئیس جمهور بایدن دوباره برای 4 سال دیگه ماموریت بگیره، و یا اینکه آقای ترامپ بیاید یا کس دیگه بیاید رئیس جمهور شود، آیا اونا پالیسی خود را در قبال افغانستان چی میکنن؟ آیا میخواین رهبری یک روند دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی را بگیرن، در اون سرمایه گذاری بکنن و باز پیش بروند یا نه؟ من فکر میکنم اگر امریکا واقعا باز رهبری یک روند را پیش بگیره، در مسائل عمده چین، ایران و روسیه، بنابراین من یک کم امیدوار هستم. تشکر.
بله، خب تشکر از شما هم. خب خانم رضایی، شما هر دو مهمان دیگر ما رو شنیدین، کدام فکر نو به سرتان زد یا نزد؟ منتها ما یک فکر در سر ما زد ایست که همین تحلیلگرای بعض ممالک خارجی مخصوصا ترکا یک سوال جالب ارائه میکنن، میگن در این موضوع یا این موضوع به نفع کی هست؟ از روی میگم برازی اگر ما جواب پیدا بکنیم شاید بتانیم به یک تحلیل خوب برسیم. ترکا مخصوصا این کار میکنن. حالا مسئله معزول افغانستان سینما یه ذره پیش رفته تر است. در دوران شاه وقت صحبت از این میشد که شاید در افغانستان رژیم تغییر کنه و مسائل شد و مثل از این واری بود که بسلا آفتاب به زمین بخوره تا هیچ امکانش نمیدید. اما پسان دیدیم که کلش مثل چه واری یک پیدگه پاچاگردیشی شده رفت رژیم شاهی تغییر کرد و باز رژیم داود خان تغییر کرده قسمی تا امروز یکی از دوستا گفتن 12 پاچاگردیشی شده بسلا از روز به این روز. این 50 سال افغانستان به نفع کی بوده؟ به نفع مردم افغانستان نبوده، به نفع گروپ هایی که سر از این موضوع مبارزه کردن نبودن، کسایی که کودتا کردن نبودن، اما به نفع کی هست؟ این گاهی سرش فکر شده نشده خانم رضایی؟
خیلی ممنون. امی تاریخی که ما مطالعه میکنیم از کردهای قبلی با اول شما هیچ کدامش به نفع مردم نبوده. چرا هر دولت کامده دست نشانده یکی از کشورهای ابرقدرت و منطقه و فرامنطقه بوده. از ضعف اقتصادی و از عدم دانش و همچنان از ضعف اختلافات درونی افغانها همیشه استفاده شده و همون باعث شده که به گروه های متعدد اینا همیشه تقسیم بشن و اگر در یک سمت قدرتی واگذار شده سمت دیگه متعاقبن برخلاف از اون استادگی کرده و بالاخره افغانستان به یک منبع بسیار خشن جنگ های نیابتی و همچنین بازی های استخباراتی منطقه بکشانه. امروز ما شما شاهدی ای هستیم که در جهان یک توازن درستی وجود نداره. مثلا کل جهان به دو قطب به دو قدرت یعنی یک نمایش دو قطبی به وجود آمده که همین نمایش همین بازیگرهای اصلی تخته شطرنج افغانستان رن در کل اگر چشم اندازی بهتری داشته باشیم سمت خاورمیانه و آسیا و اگر خوردتر فکر بکنیم افغانستان و پاکستان و افغانستان و همچنان این دو کشور علال خصوص در این بازی های شطرنجی بین دو قطبی همیشه متضرر شده. این یک نگاه است، نگاه بیرونی. اما در نگاه درونی بازم میگم همون استفاده جویی و استفاده کردن از حاکمان پیشین افغانستان بوده که همیشه استفاده شده از اونا و همی باعث شده که یک نظم، یک رویکرد عادلانه بر هر مبنای چه اسلامی بوده و چه غیر اسلامی، چه جمهوریت بوده، چه زمان خلق بچنی ها بوده، همه را که ما مطالعه میکنیم دستاوردی که نداشته دلیلش همی بوده. چون اینا یک طرفه قضاوت میکردن، هیچ کدامش بر حسب یک رویکرد مستقل و ثابت بر خیر مردم بیشتر فکر نمی کردن تا ای که وابسته، چون وابسته بودن به کشورهای دیگه و همی وابستگی ها باعث می شده در تصامیمی که ممکن در فکرشان بوده، ختمش هایی که اینا به عنوان بهترسازی و آینده نگری در افغانستان مثلا داشتن کمرنگ بوده و همی باعث می شه که مثلا امروز ما در همی یک حالت قرار بگیریم. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که همه سیاست های دو قطبی در جهان فعلا یک موازنه پیدا نکنه و اینا با هم کنار هم نیاین، تصمیمایی هم به افغانستان گرفته نمیشه و همچنان من خیلی مهم میدانم همه ریاست جمهوری امریکا و همچنان ایران که این دو دوتا نقش خیلی مهم میره در فضای سیاسی و سویلی افغانستان خیلی خواهد داشت و امیدوار هستم که در رئیس‌های جمهوری که در امریکا و ایران انتخاب میشن یک دید بازتری نسبت به بشریت داشته باشند و افغانستان را به عنوان یک کشور و ملتش به عنوان انسان در همچه یک قرنی که به کل جهان به یک دهکده از نگاه تکنولوژی آمده اینا ببینن و واقعا دلسوزانه بر اساس اما عقاید بشری اینا افغانستان را یک تصمیم بهتری بگیرن و از همین بازی نقای موشکی هایی که فعلا وجود داره افغانستان را بکشن و زیر یوغ و همه صورتهای خودشون پایمون نکنن. واقعا امیدوار هستم یه رسمی ببینیم.
تشکر خانم رضایی. خوب خانم لیزا سروش، رشته شما حل و فصل منازعات است. من یکان وقت شوخی میکنیم از روزی که در رشته حل و منازعات متخصصین ما زیاد شد، جنگ های وازه که کم شد و زیاد شده میره. نمیفهم سبب از این چی است. خب به هر حال آقای شریفی هم مطالعات امنیت بین‌المللی هستن این رشته از اینا. و هر حال اگر از شوخی بگذاریم، امی سوال اساسی که امی 50 سال جنجال در افغانستان به نفع کی بوده؟ حالا بعضی هم میگن خب قوای مهم جهانی هم نقش دارن، منتها اینا کلشان در بین خود درگیر هستن، در رقابت هستن. خب چطور میتونن در یک مسئله مثل افغانستان کوشش کنن که حل فصل شه که به نفع هیچ کدامشان نیست، از این یک نوع سوء استفاده میکنن؟ خانم سروش، دهیت یک شرایط چطور میتونن مردم افغانستان هم از این جنجال از این بطلاق براین خود نجات بتن؟ تمام ممالک بین‌المللی در بین خود رقابت دارن، همسایه‌ها در بین خود رقابت دارن، یک جنجال است در منطقه. شما حل و فصل منازعات در افغانستان چگونه می‌بینین؟
متاسفانه که مسئله افغانستان یک ترکیبی است از مشکلات است. در قدم نخست افغانستان یک کشور فقیر است. فقر افغانستان، مهاد بودن افغانستان به خشکه، وابستگی اقتصادش به همسایه ناخلفش، درهای بسته به چهار اطراف افغانستان و همیشه در چالش های توهم با چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در عین زمان که اگر خواستن دروازه هایشان باز بود، اگر نخواستن میلیون ها دلار یا افغانی بر تجار افغانستان ضربه زدن. ببینین این یک بطلاق بسیار کلان و اساسی افغانستان است و میتونه موقعیت جیوپالیتیکس افغانستان یا موقعیت سیاست جغرافیای سیاسی افغانستان برای کشورهایی که دنبال اهداف بزرگ و منافع بزرگ برای خود هستن و به نفع خود هستن بسیار عایز اهمیت است. به عنوان شاگرد علم سیاست زمانی که درس میخواندم، بارها وقتی حرف روی افغانستان زده میشد که یک باری به پرخاش مبا یکی از کسانی که در اردوی آمریکا سرباز بود عملا و در جنگ افغانستان شرکت کرده بود و مدتی هم در بگرام و سایر نقاط افغانستان وظیفه اجرا کرده بود مبدل شد. بهی است که این کشورها و خوشبختی هم بری است که تحلیلی که در اون روز می کردم و حرف یا دید خودم می گفتم امروز دقیق از آب بیرون شد. افغانستان متاسفانه دستخوش بازی های بسیار بزرگ کلان سیاسی بوده و است. شما پیشتر سوال به نفع کی بوده جنگ 50 سال افغانستان؟ به نفع کشورهایی که قدرت داشتن و قدرت دارن در اون زمان هم بوده و حال هم بوده. جنگ سرد بین آمریکا یا میتونم بگم بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان، خب افغانستان به عنوان پایگاه مورد استفاده قرار گرفت، سبب شد که اندیشه کمونیسم به قول غرب و همچنان امو اتحاد جماهیر شوروی پارچه پارچه شود. درست این به نفع غرب تمام شد، چیزی بود که لیبرالیسم غرب، چیزی بود که ریالیسم غرب، چیزی بود که حتی کانزرواتیف ایدئولوژی مکتب کانزرواتیف یا کسانی که پیرو از این اندیشه هستند به نفع از اینا بود و به نفع از اینها است، بخصوص زیر نام لیبرال دموکراسی. اینها اکثر کشورها را که افغانستان بود و یا کشورهای مدل ایست، اینها یک بار دیگه باز هم مسئله را ادامه دادن و ما شاید جنگ اوکراین هنوز هم هستیم. به این معنا هست که جنگ سرد با یک فرمول آغاز شد. امروز اون فرمول چون دنیا تغییر کرده، تکنولوژی تغییر کرده، شیوه جنگ تغییر کرده و رفته به سمت سوی دیگه برای خود گرفته، اما اصل فرمول به سر جایش است و ای که جنگ افغانستان به نفع کی است؟ باز هم به نفع زمین کشورهایی است که قدرت دارند. پس اگر ما بر بگردم که جمع بکنم که چرا افغانستان سالها هست که دستخوش از این بازی ها از ورای حل برای خود پیدا نمیتونه بکنه. یک که پیشتر مسئله اقتصاد مطرح کردم، دو مسئله سیاست افغانستان هیچ زمان متاسفانه به اختیار افغان ها نبوده. شما از زمان سقوط حکومت شاه الا امروز اگر تاریخ سیاسی افغانستان مطالعه میکنین، ما هیچگاه یک رهبر مستقل در قدرت افغانستان نداشتیم. همیشه یک اشخاص و افراد در خدمت چند کشور، به حمایت از اون چند کشور به قدرت رسیدن، اون کشورها اینها را زمان خاص بالا بردن، زمان خاص پس دوباره پایانشان کردن. این مسئله دیگه هست که افغانستان از لحاظ سیاسی همیشه دستخوش بازی های سیاسی بوده و ما یک سیاستگر مقتدر در داخل افغانستان که مستقل باشه و حمایت مردم افغانستان داشته باشه نداشتیم و نداریم. این هم مسئله عمده دیگه هست. ما بگذاریم مسئله که غرب برای ما چی میکنه، شرق برای ما چی میکنه، آسیا کشوراش در برابر ما چی نگاه داره، همسایه های ما با ما چی تعامل دارن. مشکل اساسی ما خود ما هستیم. این اقتصاد افغانستان و سیاست افغانستان، شما نمیتونین این دو تا رو از هم دیگه جدا بسازین. متاسفانه که سیاست افغانستان هیچ از اقتصاد افغانستان یا داخل زدوبندهای سیاسی به نفع کشورهایی که اون اقتصاد سرمایه گذاری کردن بوده، و یا ایست که سیاست اینا از اقتصاد گاهی وقت جدا ساختن و یک یک گروه هایی را گاهی وقت به خاطر از اینکه این تشنج و منازعه را بیشتر رشد بدن هم ازش استفاده کردن، که ما شاهد جنگ های داخلی افغانستان بودیم که مسئله اقتصاد در پشت سرش نبود، چند تا پرسر ازی بود مسئله سیاست و اندیشه های سیاسی و خواستهای کشورها بود که نمیخواستن افغانستان یک کشور صاحب قدرت باشه.
تشکر خانم لیزا سروش. با اجازه آقای شریفی یک بار پاکستان بریم، برازی که محترمه صفیه عارفی مسئول جنبش زنان پنجره امید در خط تلفن هستن. خانم عارفی خوش آمدین به برنامه.
سلام وقت بخیر خدمت شما و مهمانان شما و همچنان خدمت همه شنوندگان عزیزتان، سلامت باشین.
بله، امروز در پاکستان تظاهرات بود، فکر میکنم از خاطر کنفرانس دوحه را بسلا پروتست کردن یا هر کاری که کردن. میگفتیم کوتاه از شما بشنیم چرا این گرده همایی انجام شد در پاکستان و به کدام نتیجه رسیدین یا هدفتان چی بود، از شما بشنیم خانم معرفی.
بله امروز در دو مکان مختلف برنامه در فضای آزاد بودن که در پرس کلاب تظاهرات بودن، که ما در پرس کلاب حضور نداشتم، اما در برنامه دیگه تحت عنوان رنگ و آهنگ اونجا حضور داشتم و برنامه عمومی بود. آیا شما لقمان دستن معدی توضیح بدم و در ارتباط برنامه پرس کلاب ما با جزئیات در جریان نیستم. سومنده ها اهداف هر دو برنامه ای بودن که نشست دوحه را تحریم بکنه، رد بکنه، به خاطر ای که طالبا در این نشست حضور پیدا کردن و در این نشست دعوت شدن و در این نشست با طالبا مذاکره میشه، اما برعکس با نمایندگان فعالین حقوق بشر و نمایندگان زنان و جامعه مدنی و نمایندگان گروه های سیاسی دیگه اینجا مذاکره صورت نمیگیره، چون اصلا دعوت نشده، به خاطر که شرط طالبان اول همی بود که در صورتی که ما در نشست دوحه شرکت میکنیم که شرایط ما قبول شوه، یکی زنان اینجا حضور نداشته باشه و دیگه موضوع زنان در آجندا نباشه، که این دو شرط که خیلی مهم است برای ما عزیزت، مهم است که ما همیشه تاکید بر این داشتیم که همیشه موضوعات زنان در آجنده نشست های بین المللی باشه، ولی برعکس میبینیم که واقعا جهان و سازمان ملل متحد که این نشست میزبانی میکنه امروز به نفع ترورستان، به نفع طالبان تغییر موضع داده و از اینا حمایت میکنه و با اینا مذاکره میکنه، که اصلا طالبان نماینده هیچ فردی مردم افغانستان نیست و اینها هستن که جنایت های جنگی و جنایت های را بر علیه مردم افغانستان و نقض حقوق بشری گسترده را انجام داده. اینا شایستگی دعوت به چنین جلسات نداره. متاسفانه ما برای علاوه که برنامه های مختلف در خانه و بیرون در طی این مدت به ثبات امی پروسه دوحه و امی نشست دوحه داشتیم، اما امروز هم اینجا برنامه هایی داشتیم در دو جای، در مکان آزاد و خود ما هم از طرق جنبش خود برنامه داشتیم که البته هم هدفش ای بود و هدف ما امی است که باید طالبا تحریم شود و طالبا دعوت نشود در این نشست ها، بلکه طالبا محاکمه شود و میز محاکمه کشانده شود، به خاطر اینکه مذاکره با طالبا واقعا اپارتاید جنسیتی رو در افغانستان تشدید میکنه. ما و شما میبینیم که زنان افغانستان نهست شدن، از هیچ نوع حقوق اساسی خود برخوردار نیستن، زنان افغانستان در خانه ها حبس شدن و با حکومت کردن طالبان، با تسلط طالبان همین وضعیت به وجود آمده که واقعا یک حکومت نامشروع است و یک تسلط نامشروع است و به هیچ وجه ما نمیپذیریم که به جای مردم افغانستان با اینها مذاکره شود. ما میخواییم به طرف یک دولت همشمول و که در اونجا برابری جنسیتی رعایت شود حرکت بکنیم، نه ای که طالبان میای اپارتاید جنسیتی در افغانستان تیاره میکنه و سازمان ملل و جامعه جهانی حمایت میکنه که واقعا شرم‌آور است.
بله، همی کمیته سازمان ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان به روز جمعه گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند و خواهان مشارکت فعال و مستقیم بانوان در نشست سوم دوحه میگن ضروری هست، منتها در عمل نشد. به هر حال بسیار زیاد تشکر خانم صفیه عارفی که گزارش دادین. ما خبر شدیم که چی وضعیت چطور است، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسه و در کنفرانس آینده از شما هم دعوت شود، یعنی از خانمهای افغانستان یا نمایندهشان دعوت به عمل بیاید. آقای شریفی، این گونه تظاهرات و این گونه نمایشات کدام نتیجه خواهد داشت؟ برای اینکه یک نوع پراگندگی میگن هست بعض تحلیلگرا، از شما بشنویم آقای شریفی.
خب بدون شک حق اعتراض وجود داره، خانم ها، مرد ها، جامعه مدنی، گروپ های مختلف که حقوقشان امروز پایمال میشه این حق دارن که در هر جایی که هستن اعتراضات را انجام بدن. در داخل افغانستان ما دیدیم زنان بسیار شجاعی افغانستان با وصف ای که وضعیت اصلا برای اعتراضات مساعد نیست، با وصف همه فشارها هر از گاهی در اونجا اعتراضات خود را دارن، مبارزات خود را ادامه میدن و این واقعا قابل قدر است. ای که اگر توقع داشته باشیم که اعتراضات چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان به تنهایی بتوانه وضعیت را تغییر بده، شاید خیلی عملی نباشه، شاید او تاثیر را نداشته باشه. اما خب جامعه جهانی هم برای رسانیدن خبر، برای رسانیدن احساس و فکر و خواسته های مردم افغانستان، این اعتراضات مهم است که جامعه جهانی ای را ببینه، جامعه جهانی بفهمه که مردم افغانستان اگر در داخل هستن یا در بیرون هستن حقوق خود را میدانن و حقوق خود را میخواین و به خاطر حقوق خود مبارزه میکنن. لذا از این جهت اهمیت داره، ولی اگر تنها صرف فکر بکنیم که اعتراضات میتونه باعث تغییر مثبت در افغانستان، شما فکر نکنم که چنین نتیجه را بتونیم انتظار داشته باشیم.
تشکر. خانم رضایی، شما چیز میخواین علاوه کنین، چیز گفتنی دارین، رای حل چی است؟ برای اینکه خانم ما هم تا جایی که بعضی از تحلیلگرا میگن یک صدا شده نمیتونن، بسیار زیاد پراگنده هستن. یکی دوم، اینا خب نظر شخصی من نیست، منتها بعضی از تحلیلگرا میگن که وقتی که اینا نتونستن خانم ها مثلا در 3 سال گذشته آقایان هم صف خود بسازن، چطور میتونن خارجی ها و دیگه جامعه جهانی و ممالک دیگر قانع بسازن؟ برای از این که مثلا از خاطر رفتن دخترها به مکاتب برادرها همراهشان در تظاهرات نرفتن یا همصدا نشدن، یعنی تنها ماندن یک قسم دختر خانم ها، کسایی که بعد از صنف 6 به مکتب رفته نمیتونن. از این خاطر به نظر شما این فعالیت ها و کوشش شما چطور شود که یه ذره منظم تر و قوی تر شود؟ بسیار کوتاه از شما بگیریم نظرتان خانم فریده رضایی.
خیلی ممنون در
قدم اول از برادر ما خانم زیزا هم جهاد استفاد که خیلی برازنده و جامع صحبت کردن به از این مسئله تحلیل خیلی خوب بلندی داشتم و تشکر میکنم از اونو و از شما هم سنا. اعتراضات ما به قول خواهر ما که از پاکستان شنونده بودیم فرمودن که درسته که جایگاه آنچنانی را نخواد داشت، لکن تأثیر گذار میتونه باشه 100% و امیدوار هستم و ای که اگر طالبا فکر بکنن که نشست دوحه برشان مشروعیت میبخشه و آنها را به یک سمت به صلاح رسمی میسازه و مسئلهشان بنیادی در کشورها به سمت میکشانه اصلا قابل باور و پیشبینی نیست و من فکر میکنم در همه بازی هایی که فعلا کشورهای ابرقدرت روی طالبا سهم ارزنده دارن و هی دارن بازی میکنن به همه قسم نشست ها هست و تا زمان که یک توازن و یک توافق بین کشورهای قدرتمند ایجاد نشه تصمیمایی را که میگیرن به عنوان یک نشست او توقعی که طالب از او داره به هیچ عنوان حل نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه به دلیل اینکه شما عملا میبینین که نقض حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان در جایگاه صفر است در کل جهان در همچی یک عصر. بنابراین دلیل خوبی میتونه باشه برای تمام کشورها، چه کشورهای غرب و چه کشورهای شرق، که اونا هم میفهمند که اگر ما با طالب واقعا سازگاری بکنیم به گونه مستقیم و اینا رو به رسمیت بشناسیم بالاخره هم اعتراضات مردمی و خصوصاً چون بهش زنا بلند میشه بالاخره و هم ای که واقعا به شکل جدی نقض حقوق یک ملت در او قسمت دیده میشه. باورم این است که انشالله این نشست ها بالاخره صداهای زنان کارتر ضرب شه جهان بلند میشه. به تحریم چنین نشست ها بالاخره جهان متوجه بشه که ما یک ملت هستیم، ما هم انسان هستیم و بهترین ها را داریم که میتونن نقد بکنن، بررسی بکنن و در تاریخ افغانستان حکش بسازن تا ای که یعنی واقعا شرم بسازن جامعه جهان و سازمان ملت در نهایت.
تشکر خانم فریده رضایی. خب خانم ترنم سعیدی که خودشان یکی از فعالین حقوق زن، خانم سعیدی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و مهمان عزیزتان و همچنین شنوندهای گرامیتان،
بله خانم سعیدی شما در این ساحه بسیار زیاد فعال هستین، منتها در کنفرانس دوحه از خانم ها هیچ کس تشریف ندارن و بر روز دوم که یعنی بر روز سیوم کنفرانس در حاشیه دعوت در اورام اونا گفتن ما نمیریم. شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
بحث نشست دور سوم دوحه این است که سازمان ملل متاسفانه بار دیگر با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی نشان دادن که دوباره زنان افغانستان را نادیده می گیرند و مطابق بر خواست طالبان رفتار می کنند و باز ثابت کردند که احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق زنان فقط شعار هست، بلکه اینها صرفا از این شعار فقط برای رسیدن به منافع خودشان سوء استفاده می کنند و حتی از حمایت تروریست و تعامل با تروریستان هم هیچ ابایی ندارند. متاسفانه زنان دعوت نشدند به خاطر اینکه طالبان از سازمان ملل خواسته و شرط گذاشته بود که اگر اینها بیاین ما نمیاییم، اما سازمان ملل چشم پوشی کرد بر تمام قواعد و موازین حقوق بشری و تمام آنچه که قانون سازمان ملل بود و خودشان او را تصویب کرده بودند متاسفانه پای بر تمام ارزش ها گذاشتن و با طالبان تروریست یکجا شدن. وقتی که زنان در نشست اصلی دعوت نشوند، وقتی که در تصمیم گیری ها و رای گیری ها و مذاکرات مهم دعوت نشوند، من فکر میکنم که دعوت در نشست های حاشیه ای اصلا هیچ معنایی نداره و اصلا لازم نیست و کسانی که به این نشست دعوت هستن باید رد کنن. خانم زبیده اکبر رد کرد دعوت را، بسیار کار زیبایی کردن و دیگر خانم ها و دیگر کسانی که جامعه مدنی حتی آقایانی که در نشست های حاشیه ای دعوت شدن اینها باید این نشست را تحریم کنن و اصلا با سازمان ملل دیگه در تعامل نباشن. سازمان ملل که صرفا یک نام هست و هیچگاهی به مردم افغانستان فکر نمی کنن، به زنان افغانستان، به دختران افغانستان. میلیون ها دختر در افغانستان 3 سال هست که زیر یوغ طالبان هستند، زیر خشونت تحت تسلط افغانستان که تحت تسلط طالبان هستند قرار دارن و با هزاران مشکلات دست پنجه نرم می کنن. اما جامعه جهانی، سازمان حقوق بشر، شورای امنیت، سازمان ملل و همه دولت های زیده متاسفانه که چشم گوش خود بستن و دارن با طالبان تعامل می کنن و بر آینده و سرنوشت دختران افغانستان اینا دارن معامله می کنن.
خانم ترنم سعیدی بسیار زیاد تشکر. خانم آباد، یک شنونده وصل شد، فکر میکنم از شنونده قدیمی ماستن، آقای توخی. آقای توخی مولایی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما. ما نظر میدیم که امی کنفرانس ها که جور میشه از نیستیش استیش خوب است، خدا کنه که یک پیشرفت در او حاصل شود و یا توافق به میان بیاید یا را هموار شود برای دیگه گفتگوها. خوب از هم ما امیدوار هستیم. و پرسانی ما از مهمان محترم شریفی صاحب ای است که چرا امیر خان متقی، یعنی وزیر خارجه امارت اسلامی، در این جلسه یا در این گردمایی شرکت ننموده؟ اما اگرچه سروان صاحب در برنامه پشتو گفت که بی اتفاقی است، بی اتفاقی الحمدلله نیست، نو به نظر ما نیتر می آید که شاید که طالبان فکر کرده باشد که امو منشی عمومی سازمان ملل در امین جلسه شرکت نمی کند، من هم از طرف خود یک هیئت بلند رتبه ارسال ننموده. اگر برای ما پاسخ بدهد وقت.
تشکر. شریفی صاحب، کدام جواب خاص دارین به این موضوع؟
من دو مسئله را میشنوم در این مورد که چرا وزیر خارجه طالبان اونجا نرفت و در رأس هیئت آقای ذبیح الله مجاهد است. دو تا دلیل ما میشنوم. دلیل اول ای هست که خب به مو چیزی که مولوی صاحب گفتن، سطح وزیر خارجه بسیار بلند است و لحاظ پروتکل دیپلماتیک و طالبا نخواستن که این مسئله را در ظاهر، در ظواهر دیپلماتیک اوقدر بسیار زیاد بزرگ و کلان جلوه بده. بنابراین از دید پروتکل دیپلماتیک اونا سطح را یک کم پایین آوردن و آقای مجاهد را با یک تعداد هیئت دیگه، من نمایشون رو دارم در اینجا، اینا را فرستادن. این دلیل اول است که من میشنوم. دلیل دوم این است که آقای ذبیح الله مجاهد خیلی نزدیک است به شخص مولوی هبت الله در قندهار. آقای مجاهد عموما در قندهار می باشه و طوری که ما میشنوام کسان دیگه، حتی کسانی که در کابینه هستن، زمانی که میخواین با شخص مولوی هبت الله صحبت بکنن، عموما از طریق آقای مجاهد صورت میگیره این تماس ها. بنابراین ذبیح الله مجاهد تماس مستقیم، دوامدار و مستمر با قندهار و با شخص امیر عمومی طالبان داره. دیگه به این دلیل دو روزی که در اونجا هست ممکن مسائل پیش بیاد که او هر لحظه خواسته باشه هدایاتی را بگیره از قندهار، و چون آقای مجاهد این تماس مستقیم را داره، فکر میکنم که زمینه هدایت گرفتن و دوباره پس مذاکرات و مسئله را پیش بردن تسهیل تر باشه نسبت به اینکه آقای متقی در اونجا میبود. تشکر.
تشکر آقای شریفی. خب محترم لیزا سروش، ما تقریبا مگر میخواین برنامه را جمع بندی بکنین؟
یک تشکر. خب در قدم نخست یک چیز بسیار واضح است که مسئله تعامل و مسئله به رسمیت شناختن طالب ها نیست. یک مسئله پذیرفتن نماینده طالب ها در سازمان ملل متحد نیست. دو مسائل بسیار عمده هست اینها. مسئله حق زنان و مسئله تعلیم تربیت تا جایی که من اطلاع دارم جزء آجندا نیست. تکرار میکنم آنچه که من معلومات از قطر تا چند لحظه پیشم از کسی گرفتم، اونها گفتن که آنچه که در آجندای طالب ها هست اگر بعدا تغییر نکنه تنها مسئله اقتصاد و تروریسم است. به فکر میکنم که خب خانم های افغانستان ناامید نباشند که در این جلسه اشتراک نکردن. یک چیز درست که سازمان ملل متحد برای هویت خود یک ضربه بسیار شدید زد، ولی از دید منازحه و گفتگو این یک فرمول غلط نیست. به خاطر از اینکه ما پیشترم تکرار ایره گفتم که برای به دست آوردن دیدگاه های مخالفین و خواست های مخالفین ما باید از راه های مختلف استفاده بکنیم که جاده انبار وجود ندارد.